الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آیه هفتم از سوره مبارکه یوسف. ترجمه آیه شریف اینجوری: در داستان یوسف و برادران یوسف نشانه هایی است برای کسانی که سائل بودند، پرسش می کردند. حالا این سائلین کیانند که سوال می کردند و نشانه هایی برای اونها در این قصه هست؟ بعضی فرمودند که جمعی از یهود بودند که آمدند حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای سؤال از همین داستان یوسف. منظورشان این بود که مثلا رسول اکرم اظهار بی اطلاعی کند راجع به این مطلب، یا اینکه چیزی بگوید برخلاف کتاب های آسمانی سلف که این قصه درشان آمده است و این نشانه کذب ایشان باشه، مثلا نعوذ بالله در ادعای نبوتشان به منظور این که تکذیب کنند رسول خدا را آمده بودند سؤال میکنند. وقتی هم که سوره نازل شد، خب دیدن نه اظهار بی اطلاعی شد و نه این که در خلاف حقایق هم کتابه های سلف، بلکه بیش از اون مقداری که در اون کتاب ها آمده است حقایقی روشنتر و قاری از اوهامی که محروط شده به اون کتاب ها هم جواب اونها داده شد و هم بعضی هم احتمال داده هم که این هم بعید نیست که سائلین به طور کلی تمام کسانی که نسبت به حقایق پرسشگر هستند، واقعا افرادی هستند جستجو می کنند، مردمی لجوج نیستن، معاند نیستن، در طی فهم حقایق هم واقعا می خواهند در آدم به حقایقی برسند، جهانبینی واقعی پیدا کنند، با معارف آشنا بشوند و در ماورای این عالم طبیعت و ماده ببینند عالم دیگری هست، حکمتی هست، علمی هست، تدبیری هست و نظامی هست. واقعا میخوام بفهمن اینها را. کسانی که واقعا سائلن، واقعا جستجوگرن، کاوشگرن و در مقام فهم حقایقن، اینا خوب میتوانن از این سوره استفاده کنن و معارفشون را تقویت کنن، واقعا پی ببرن که فوق این عالم اسباب و علل طبیعی مسبب الاسباب در کار هست. او دارد نظم میدهد، تدبیر میکند، گاهی از اوقات همه عوامل دست به دست میدهند برای از بین بردن یک موجودی، ولی معلوم میشود دست دیگری در کار هست و جلوی همه اون عوامل را میگیرد و همه اون اسبابی که تنظیم شده بودند برای نابود کردن یک کسی و یک حقیقتی، میبینن که همه اونها در هم شکسته شد. این قصه یوسف خوب نشان میده این مطلب را. خب یک کودک به حسب ظاهر ضعیفی، ناتوانی، در پنجه عوامل قهاری بیفتد، او را ببرند در میان شاه بیفشنند و بعد هم بیفته دست کاروانی و او را ببرند به قصد این که برده است و او را بفروشند و در بازار مصر و بعد اون جریانات کاخ عزیز مصر و وجود بیاد و زندان و همه اینها. میبینیم که دست دست داده بودند که نور یوسف را خاموش کنند و میخواستن او را نابودش کنند و او را ذلیل کنند، و دیدیم همین راه راه عزت او شد، راه عظمت او شد. معلوم می شود که دست دیگری در کار بوده که حامی او بوده است، می خواهد و می خواسته او را از پنجه همه این عوامل هرچی بر علیهش تنظیم شده اند نجات بدهد و نجاتشون داده. بعد هم درس عفت میخوانند، درس تقوا میبینند. اون کسی که راه تقوا پیش بگیره کارش به کجا منتهی میشود، اون کسی که کار بی عفتی باشه کارش به کجا میرسد، اون که راهش حسد باشه چه میشود. همون برادران فقیه نیرومند آخرش باید با کمال ذلت بیان گردن کش کنند در مقابل همون برادری که به چاه انداخته بودند، فیشو بگن یا ایها العزیز قد مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. به ما تدقه بده، تصدق بده، با گردن که از عاقبت کار به اونجا منتهی بشود. و او هم جواب بدهد انه من یتق الله و یصبر، بله هر کسی که راه تقوا پیش بگیرد کارش به اینجا منتهی میشه. پس این سوره یوسف خیلی از این حوائل درش هست. روح توکل را در انسان تقویت میکند، خداشناسی را، مسئله تقوا را، و اون چه فضائل خلقیه است اونها را در نظر آدم کوچک میکند، اون چه فضائل اخلاقی بزرگ میکند. خب یه چنین سوره ای واقعا آیات و نشانه های خداشناسی، نشانه های توحید، درس اخلاق، درس عفت. این پس آیات لسائلی به شرط این که واقعا سائل باشند، واقعا فهمنده باشند، دنبال حقیقت بگردند، نه این که مردمی باشند که تعنتاً چیزی را بپرسند و یا به منظور سرگرمی و یا به منظور حقدی حسدی چیزی در دلش از حرفایی میزدند کاری میکنه، اینا نفعی نمیبرند. اون کسانی که واقعا سائل باشند و حقیقت جو باشند، اونها از این قصه نشانه ها به دست می آورند. پس منحصر نیست که همون جمعیت یهود آمدن سوال کردن چیزی بفهمن. اگر همیش بودن و علیقت پاه بودن اونا میفهمیدن، ولی منحصر به اونها نیست، بلکه در هر زمانی، در هر عصری، هر جمعیتی بخواهن درس حقیقت خواهی داشته باشن، این سوره یوسف درس عالی برای اونها. پس لقد کان فی یوسف و اخوته، در داستان یوسف و برادران یوسف، آیاتیست، نشانهاییست برای فهمیدن به حقایق برای سائلین، اون کسانی که پرسشگرند و واقعا کاوشگر نسبت به حقایقند، یا همونهایی که در زمان نزول قرآن بودند و همون جمعیت یهود. اونم یکی از مصادیق این مفهوم کلی. از قالوا لیوسف و اخوه، فرض شروع می شود به داستان برادران یوسف و طرح نقشه شیطنت و خیانتشون، که اینها نشستند و در مجلس خودشون برای یوسف علیه السلام طرح نقشه ای کردند. اینطور که نقل شده حضرت یعقوب علیه السلام 12 فرزند داشته که 2 فرزندشون همون یوسف و بنیامین بوده که اینها مادرشون جدا بوده از بقیه. اون یکی 10 نفر بودن، اونها فرزندان بزرگ حضرت یعقوب بودن، مادرشون جدا بود. یوسف و بنیامین اینها 2 برادر پدر و مادری بودن، پدرشون و مادرشون با هم یکی بود. حالا مادرشون به نام راحیل که نقل می کنن، حالا بنابر بعضی روایات هم در همون زمان کودکی هم راحیل از دنیا رفته بوده، زنده نبوده مادر یوسف علیه السلام. به هر حال این 2 برادر چون کوچک بودن سهرن و بیشتر مورد محبت پدرشون بودن، مورد مراقبت زیاد بودن. خب این هم طبیعی است که احب و الا ابینا گفتن، که نشستن با هم دیگه گفتن چرا باید این یوسف و برادرش، این که برادرش گفته شده برای اونها هم بوده که، اما چون از مادر جدا بودن از این جهت گفت برادرش، یعنی از مادر با ما نیست، برادر مادری ما نیست، یوسف و برادرش، اینها محبوبترن پیش پدر ما از ما. و این محبوبیت را به حساب اشتباه پدر می گذاشتن، می گفتن این اشتباه می کنه که نسبت به اونها محبت می ورزد بیشتر، با آنی که ما کار آمدیم، ما اسوه هستیم و نحن اسوه. اسوه یعنی جمعیت به هم پیوسته، با هم متحد و کار آمد، جمعیتی که به هم متحد باشند. کلمه جمع اسم جمع و مفرد هم ندارد، کلمه قوم مثلا، کلمه قوم اسم جمع مفرد هم ندارد، اسم هم اسم جمع، یعنی گروه یک گروه به هم پیوسته با هم متحد که این کارهای مهم را میتوانن انجام بدهن. گفتن ما اصفه ایم، ما کارهای مهم را انجام میدیم، ما همه کارهای خاندان یعقوب را ما تمشیت میکنیم، امور خاندان را. این دو تا بچه که کاری ازشون بر نمیاد، که اینها کودکن و حضرت یوسف شده 7 سالش بوده مثلا، باید باید بزرگترم بوده، بنیامین کوچکتر بوده، حالا خود جناب یوسف علیه السلام در سن 7 سالگی یا 9 سالگی بوده. دو بچه که ارزش این رو ندارن که کاری ازشون بر نمیاد، و پدر به اونها محبت بیشتری میکنه. حالا بعضی نقل می کنن آیا اون درست هم نیست، حضرت یعقوب مثلا بیشتر اینها اظهار محبت می کرده، تبعیض قائل بوده در محبت، این خب بعیده، برای اینکه از برنامه های تربیتی که دستور می دهن هم در شرع مقدس هست، هم مکتب هایی که برنامه هایی دارن برای تربیت کودک و خانواده، خب هم میگن اظهار محبت تبعیض نکنی، خب این برای خوبی هم هست. والده اینجوری نباشه که بچه ها را با هم فرق بگذارن از جهت محبت نشون دادن، این باعث می شود که اون یکی عقده‌دار می شود مثلا و شخصیت خودش رو شکست خورده می بیند و در مقام حسادت برمیاد نسبت به اون برادر دیگه یا خواهر دیگه. خب بله، نباید تبعیض در اظهار محبت کرد. حالا خود محبت امر قلبیه، او در اختیار آدم نیست، خود محبت البته یه عواملی باعث می شود انسان کسی رو بیشتر دوست دارد، این در اختیار خودش نیست، یا اون یکی رو کمتر دوست دارد، اما فقط در اظهار محبته، خود محبت اختیاری نیست، اما اظهارش اختیاریه، آدم خودش کنترل کنه. در این حال که یکی رو بیشتر دوست دارد، در مقام اظهارش اینجور نشون ندهد که من بیشتر دوست دارم، نه، با دیگران هم به طور مساوی نگاه کنه، هم عملا هم قولا جوری نکنه که اونها خیال کنن که این بیشتر اظهار محبت میکنه. این تبعیض در اظهار محبت که کار خوبی نیست، این معلومه. اونم پیغمبر حضرت یعقوب علیه السلام از انبیا خودش مربی عالم انسان است و جامعه بشره، خودش دستورده هست. این که نمیشه باید بگیم که حضرت یعقوب خودش نمیدونست این مطلب را و بیشتر اظهار محبت میشد به جوری که اونها عقده‌دار شدن مثلا، این که بعیده، اگه عرض کردم خودشون مربی هست، خودشون دستور بودین این مطالب را. بله مطلب چیز خودگاهی طبیعیه، حالا فرزن یه بچه کوچی توی خانواده ای خود چون کوچکتر هست خود قهرن این مراقبت بیشتر میشه، یه محبت بیشتر میشه. ولی یه بچه 6 ساله آدم روی دامنش بنشاند و لعمه به دهنش بگذاره، این که مهم طبیعیه دیگه. حالا یه جوان 20 ساله مون دلش میخواد که روی دامن پدرش مثلا لعمه دهنش بگذاره، که اگر این کارو نکرد مثلا بعدش میاد بغضدار، این که معقول نیست. حالا آدم بچه کوچیکه که گردنش التهاب میکنه، یا جوان 30 ساله دلش میخواد مثلا پدر رو گردن اعتبار کنه، این چه توقع بیموردیه، این طبیعیه. یعنی خب بچه کوچیکی 6 سالشه 7 سالشه خب قهرن رو دامنش میشانه رو بیزه بیشتر نوازش میکنه، دست درش میکشه دیگه به بزرگترانی، اما اونها روی عقده ای در دل داشتن، اینا به حساب میگذاشتن، ولی طبیعی بوده این مطلب. حالا عقده مادرشون جدا بود و خود این نامادری هم عقدش معصرشون، وقتی که مادر اونها میمیره یا دیگری میاد چون های قدی نمیتونن ببینن جای مادر، حتی فرزندان اون نامادری را هم عقدی نسبت به او دارند. بعد این جهات باعث بوده یه عقده ای داشتن به حساب میذاشتن، گفتن معلوم میشه که پدر ما نسبت به اونها بیشتر محبت داره. در حال در اظهار محبت نمیشه و گفت تبعیضی قائل بوده، چون خلاف برنامه تربیتی کسی که خودش مربی عالم انسان هست. پس این به هر حال دین حساب گذاشت. خب اونا هم بچه بودن، هم بیمادر هم که بودن، خب قهران اگر بچه باشه و بیمادر هم باشه، این طبعا بیشتر مورد مواجبت و مراقبته. و دیگر این که خب آثار نبوغ و عظمت هم در چهره جناب یوسف علیه السلام میدید، حضرت یعقوب که بین کجا منتهی خواهد شد، طبیعی است مراقبت بیشتر خواهد. برحال اینها به حساب اشتباه گذاشتن جناب یعقوب را، گفتن انهو لفی زلال، ان ابانا لفی زلال مبین، این پدر ما در یک گمراهی آشکاری افتاده. البته مرادشون ضلالت دینی نبود، نمی‌خواستن که مثلا از دین گمراه شده، این که نه، اونا که می‌دونستن که او پیغمبره، محبت زن محبت وحی الهی است، او که نمیشه گفت که از دین منحرف شده، می‌خواستن در امور زندگی راه گم کرده، در امور زندگی و خانه‌داری و نسبت به افراد خانواده راه گم کرده، حلیقه‌اش کده، مثلا اونچنان که باید به افراد کارآمد اظهار محبت کند نمی‌کنه. اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الى ابینا منا، او که ایش پدر محبوبترن این دوتا، و آن که نحن اصبه، ما گروه کارآمدی هستیم، قوی و نیرومند، ان ابانا لفی ضلال مبین، به طور مسلم پدر ما در یک گمراهی آشکاری افتاده، این روشنه، هر که ببیند میگه درست نیست، اونا باشو کار میکنن، به این بچه های کوچیک مثلا بیشتر محبت میکنن. اقتلو یوسف، این بود که با هم طرح نقشه ای کردن. حالا چه باید کرد که این فرد مزاحم را از جو زندگی ایمان بیرون کنیم؟ بالاخره مطمئن شدن که اون مزاحم این هاست و باید در خانواده اینها محبوبتر باشن، جاهشون بیشتر باشن، این یه حب جاهی دیگه، پناه بر خدا، این حب جاه هم در دلی کسی بنشین، دلیش میخواد که محبوبتر باشه، هچ باشه کسی مداهمش در این مطلب نباشه. این بود که گفتن که چکار باید بکنیم که این فرد مزاهم را از زندگیمون بیرون کنیم. اقتلو یوسف، اول دو شرح دارن، یک شرح قتل که باید کشته بشن، و دیگر این که تبعیدش کنیم به یک سرزمین دور دستی بیفشریم که دیگه راه بازگشت نشه باشه، یک پدر به او دسترسی بیرونه. اقتلو یوسف، ابترحو، کلمه طرح به معنی ترکاب کردنه، یعنی یک کاری کنید از دوری اندازی مکنید، انسان چیزی که مورد علاقهش نیست با بی اعتنایی ترکابش می کنید، گفتن ترکش کنید، مثلا به یک زمین دور دستی بیان بیفشنید، یخلو لکم وجه را عبیل کنید، وقتی کشته شد از بین رفت یا اینکه تبعید شد دیگه نبود، بهرم روی پدر شما برای شما بی مزاحم میماند، یخلو لکم وجه را عبیل کنید، یخرو یعنی دیگه خالی میشه دیگه، مداهمی نیست دیگه، تنها شما محبوبش میشوید، شهره پدر تنها به سمت شما برمیگرده. حالا اینجا بعضی از آن مفسرین که وجه را میخوان بگم چرا قلب نگفتن، مثلا یخرو لکن قلب عبی کن، یکسف که نبود دیگه قلب پدر شما فقط برای شما میشه، قلب نگفتن وجه گفتن، برای که اونا میدانستن که از قلب او بیرون نباید رفت، مثلا فقط صورت ظاهر محبت خواهد کرد اما از قلب او بیرون نباید رفت، مثلا به این جهت قلب گفته نشده، وعد گفته شده، ولی به نظر میرد که احتیاجی به اون تکلف هم نیست. اصلا کلمه وعد در قرآن کریم زیاد تعبیر شده، منظور همون رضایت است و عنایت و محبت، حالا کنایه از همان است، برای اینکه صورت انسان مظهر حالات قلبی انسان، آدم حالات قلبیش به هر کیفیتی هست صورتا وارد می شود، که آدمی کسی را دوست داره و علاقمند است از نگاه و چهره اش معلومه که نسبت به او بشاش یا نه، آدم کسی را که نخواهد مثلا دوستش نداره چهره در هم می کشه و با بشاشت به او نگاه نمی کنه، در هر حال چهره آدم مظهر حالات قلبی آدم است، رضایتش در چهرهش معلوم میشه، خشمش هم در چهرهش معلوم میشه، سبب کنایه است از همون رضایت یا عدم رضایت. در برای خدا هم وجه الله گفته شده که کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز در معرض هلاکت نابودیه، فقط وجه الله باقیه، یعنی اون جایی که رضای خدا تأمین شده است او باقیه دیگه، آدم اگر کاری کند که رضای خدا را تأمین کند همه چیز نابود خواهد شد، اما اونی که میماند رضای خداست و لطف خداست و عنایت خدا، او باقی میماند. اگر انسان همه دنیا را هم داشته باشه ولی کاری نکند که رضای خدا تأمین بشه، همش فانیه، از بین خواهد رفت و هیچی دستگیرش نخواهد شد. اونی که دست آدم را میگیره همون وجه خدا و رضای خدا و رحمت خدا و عنایت خدا. مثلا نماز که آدم میخونه، این نماز آدم باقی میمانه خیر، اگر این نماز هم جنبه وجه اللهی دارد فقط برای اینکه رضای خدا تأمین بشه باقی میمانه،
اگه بنا شد همین نماز را هم وجهه خلقی بهش بدهد اونم نابود میشه، اینم ریا میشه، بدتر از همه چی هم میشه. یعنی از همه اعمال دیگر هم این جنبه عبادی این خطرش بیشتر میشه که اگر جنبه ریا داشته باشه. وجه الله باقی میمونه، همه چیز نابود خواهد شد، هیچ چیز دست آدم رو نمیگیره، همیشه تا الالعبد هم همه حالکن، اونی که میماند وجه الله هست، همون نظر لطف خدا، رحمت خدا و رضای خدا. یا کل من علیها فان، همه چی هر چی در عالم زمین هست همه از این خواهند رفت و یبقا وجه رفت، تنها اون وجه الله هست که میماند رضای خدا. اونجا عرض و تعبیر دل وجه میشه و چون وجه کنایه است و مظهر برای اون خشم و رضاست، خشم و رضا با چهره نشان داده می شود و رضا خدا هم اون رضایت خودش را ازش تعبیر می کند به وجه خدا. یا در سوره هل اتی که انما نطعمکم لوجه الله، ما که اطعام می کنیم به شما فقط انگیزه ما وجه الله هست، می خواهیم رضای او تأمین بشود، ما جز رضای او چیزی نمی خواهیم، از شما جزا هم نمی خواهیم، تشکر هم نمی خواهیم. انما نطعمکم لوجه الله. اگر هم در روایت داریم که ائمه دین علیهم السلام فرمودند نحن وجه الله، باز همینه، یعنی به قدر اونها در مسیر رضای خدا حرکت میکنن گویی یه پارچه رضای خدا هستن، چون وجودشون سراپای زندگیشون رضای خدا درش جلوه میکنه. و کسی هم که بخواهد رضای خدا را تأمین کند باید رضای اونها را تأمین کند. رضاکم، رضای شما رضای خداست، و کسی که رو به خدا بخواد برود رو به اونها باید برود. اگر در باز کردن خدا هم در باز کرده، اگر اونها چهره خوب نشون دادن خدا هم چهره خوب نشون میدهد. پس اگر اونها وجه الله هم، حالا ما کار نداریم یه مطالب عمیق‌تر و بارشتری هم مثلا اهل عرفان بیان کنن، خب بسیار خوب، حالا بعد راجب اونها حرفی نیست، ولی اون طوری که حالا عامه انسان ها بخوان بفهمن مطلب را که وجه الله را، بالاخره قرآن این مراتبی دارد و هر مرتبه ای برای اهلش خوبه، اما وقتی بنا شد به عامه مردم عرضه بشود که مراد چیه روی خدا، برای عامه مردم بیان کنیم روی خدا چیه، روی خدا همون لطف خدا، رضای خدا. چرا رو تعبیر شده؟ برای اینکه هر کسی رضا و خشمش در چهرهش نشون داده می شود، این کنایه می شه از همون رضای خدا و رحمت خدا دیگه. بنابراین اینجا هم این که حضرت یعقوب علیه السلام برای پسرها گفتن این وقتی نباشد وجه پدر تنها برای شما می شود، وجه پدر یعنی همون دیگه لطفش، عنایتش، اون چی می خواستیم که زهرم بالما خواهد بود دیگه، برای جیونیست. حالا اگر روزهای اولی قدی ناراحت باشه و بالاخره فراموش میکنه، او از بین میرود و دیگه هر چه محبت داره مال ما میشه دیگه، هر چه سفرههای چربونده هم داره مال ما میشه، پول داره مال ما میشه، مثلا لباس خوب برای ما میخوره دیگه، هر چه از مال ماست دیگه. یخلو لکم وجه ابیکم، اون چهره پدرتون که همون کاشف از رضایت و محبت اوست مال ما خواهد بود دیگه. حالا دیگه این محبوبش فعلا یوسفه که مزاحم ماست، اما یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعده قومن صالحین، و بعد از این که او رفت اون وقت شما قوم صالح خواهید بود. این هم یک وسوسه شیطانی، یعنی شیطان به حال آدمی رو وادار به گناه کند، اول توبه را به روخش میکشه، بگی چرا میترسی؟ بالاخره حال این گناه که انجام شد خدا که زنده است و رحمت خدا هم که نرفته، از بین شرم خدا هم که نرفته، بالاخره بعد از این گناه توبه میکنی، آدم خوبی می شود. یک وسوسه شیطانیه که سر راه آدم می آورد، راه را برای گناه باز می کنه. خیلی هم گرفتار این مطلب ما بسیار من هستیم که وقتی گناه پیش میاد یه لقمه چرب و نرمی، پولی مثلا، مقامی فلانی، بعد بگیم که قابل عیبی نداره. عمر بن سعد این یکی از حرفاش همین بود، بگو بالاخره و اگرم یه چیزی اولا معلوم نیست بهش نیست در کار باشه، حالا اگر بیقولون ان الله قال و جنت المناس، میگویم خدا بهشت و آبشی داره، حالا از کجا باشه؟ اگر نشه که خب چی، ما به دنیا رسیده ایم به کیف خودمون، و اگر هم رسیده خب توبه میکنیم، اگر هم خب بود امام حسین را میپوشیم بعدم توبه میکنیم دیگه. این وسوسه شیطانی،
که سر راه آدم میاد، آدمی را برای گناه آماده می کند به بهانه توبه، توبه کار می شود. و حالی که این جمله از امام امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده، می فرماید که ترک الخطیئه احرم من طلب التوبه، آدم گناه را که رها کند و مرتکب نشود آسان تر است تا اینکه دنبال توبه بگرده. برای اینکه تا این زحمت داره البته که ترکی گناه کند، اما بعد که گناه مرتکب شد از کجا اول موفق بشه، موفق به توبه بشود، عمری بماند، حیاتی داشته باشه، باز شیطان سر راهش نیاد دوباره او را تفریحش نکند. تازه وقتی این توبه کرد از کجا مرتکب که مقبول شده اون گناهش شد، از کجا معلومه؟ ترک الخطیئه احرم من طلب توبه. و رضا اکثر و سیاه اهل نار من صوفه، اکثر ناله های اهل جهنم از صوفه، صوفه صوفه اتوبو، حالا گناه میکنم در آینده توبه میکنم، آینده توبه میکنم، فعلا این خانه رو بسازیم، حالا از هر راهی شده بعد توبه میکنیم، فعلا این مال تجار رو وارد بکنیم که این کفیت بفروشیم بعد توبه میکنیم، همه اینها صوفه اتوبو، آینده توبه میکنم، آدمی را به گناهانی وارد میکند و بعد بیرون آمدنش دیگه مشکل خواهد بود. ترک الخطیئه احرم من طلب توبه. ولی این گناه ها را شیطان وسطی که سر راهشون که بعد این کار را بکنید و تکونو من بعدهی قومن صالحین، وقتی که یوسف را از بین بردید بعد خودتون آدم صالحی و خوبی خواهید شد دیگه. این هم یک مطلب. و بال قائرون بنسن در میان اونها که این دوتا طرح نقشه شد، نقشه طرح شد، یکی قطر یکی طبعی، یکی در میان اونها مخالفت شد با این دوتا. حالا اون چطر را مختلف گفتن چی بوده، اسمش روبین بوده، لاوی بوده، یهودا بوده. قرآن خیلی متعرض این جزئیات نیست و دعب قرآن این نیست، برای اینکه او دنبال یک مکتب تربیتی است که اونچه لازمه است بیان می کنه، تا اسم و هرچه بوده لزومی نداره. این خودش یک درسی است برای ما هم، حالا اگر گوینده باشیم، نویسنده باشیم، سوال کننده باشیم، هرچه اون مطلبی که اساس دارد در اون کلام اون مطالب گفته بشود که حواشی پرداختن به اندک بهانه آدم برود یه جای دیگری اصلا مطلب گم بشود، تو این درست نیست. یه آدم نویسنده باشه به این کیفیت به اندک بهانه پرتش یه جاهای دیگری که ارتباطی ندارد. یه کسی سوالاتی مثلا خیلی هستن بعض آن جوانهای محترم جایی میبینی که سوالاتی میکنن که ارتباطی به زندگیشون ندارد، نه به اخلاقیاتشون مربوطه، نه به اعتقادیات مربوطه، نه به برنامه های عملی مربوطه. این سوال هایی است که خب دانستنی ها زیاده در عالم، ولی به فرموده امام امیرالمومنین سلام الله علیه العمر اکثر من ان تعلم کل ما حسن بشه علمه، عمر کوتاه‌تر از اینه که بخواهی هر چی که دانستنش خوبه بدانی. و بله خیلی چیز دانستنش خوبه، خیلی چیزها خوبه، بعد اون خوبه بداند که فلان ستاره در کجا واقع شده، فلان آدم چی دنیا آمده، چی مرده، خوب دانستنش خوبه، تاریخ، این همه جغرافیا و اینا، همه اینا خوبه. اما آدم فتشی حتعلم الاهمت المهم، دنبال روایته فرمود همه چی خوب دانستنی ها زیاده، اما عمر تو وافی نیست که بخواهی تمام اون چرا که دانستنش خوبه یاد بگیری. تعلم الاهمت المهم، برو سراغ اون مطالبی که اهمیت بیشتری برای حیات ابدی تو دارد، بعد از اهم به مهم بپرداز. تعلم الاهمت المهم، اونی که اهمیت دارد برای ما در رأس همه مطالب عقاید ماست. عقاید باید اول اصلاح بشه، نکند با عقیده فاسد کسی از دنیا بره. بعدش اخلاقیات ما، فضائل نفسانی در آدم تأمین بشه، اگر با رضایل اخلاقی برود به هلاک ابدی گرفتار میشه. بعدش برنامه های عملی، همانی که رسول خدا در مسجد نبی فرمود یک دورش جمع شده این چی هم این چطی آمده بود، گفتن علامه است و فران نصابه است و چی میدانه، گفتن خیلی چه بلده، اشعار بلده، تاریخ بلده، وقایع حوادث جاهلی همه رو بلده. فرمود باشه علم لا یضر من جهله ولا ینفع من عمله من علمه، این نه دانستنش خیلی مفیده، نه دانستنش مضر. انما العلم ثلاثه،
سه مطلب مهمه باید دانسته بشه. علم به معنی واقعی انا در من فرمود که فریدتون عادله عادتون محجمه او فریدتون عادله او سلتون قائمه. این ستا عقائد و معارف فضائل و رضائل نفسانی را شناختن و بعد هم برنامه های عملی دین را. اگر اینا تمام شد بسیار خوب، دنبال مطالب دیگری میتوانید برسید. اما اینها را رها کردن که حیات ابدی بستگی به اینها دارد، دنبال مطالب دیگر ولو خوب ولو فضل ولو کمال دنبال اونها رفتن، این ظلم است، این خیانت به خود آدم خواهد. در سوالها آدم باید براقب باشه، مطلبی را بپرسم که وقت گرفته می شود برای سوال کننده و جواب دهنده، مطلبی بپرسم که راجع به افکار عقیدتی من باشه، اخلاقیات باشه و بنای عملی باشه. مطالب دیگر اینقدر هست، زیاد در عالم هست، دانستنی همه هست. العمر اکثر من ان تعلمت کل ما یحصل بک علمه، ولیکن تعلم الاهم فالمهم. قرآن کریم هم به مطالب دیگه نه این پردازه، حالا اسمش رو هر که قابوده یه گوینده ای حرفی زده، این حرفش خوب بوده، خود حرف رو نقل می کنه. قال قائل منهم، یه گوینده ای گفت لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب، گفت که نه او را نکشید. مسئله کشتن خود رو بشه گرفت، معلوم می شود که این آدم عاقل‌تری بوده، اونها ولی دشمن بود باز هم با جناب یوسف علیه السلام، تو همونها بود اما عاقل‌تر بوده، یقید وجدانش بیدارتر بوده. فکر ما می خواهیم که در جو زندگی ما نباشه دیگه، خب بسیار خوب، این لازمش کشتن که نیسته، حالا ما دست ما رو به خونش بیالاییم یا به جای بیفکنیم که به معرض خطراتی بیفتد، جاهای دوردستی خطراتش که تحقیتر باشه. نه، خوب بگی در میان چاه بیفکنیم، بگذاریم در میان چاه که این آین روندگان رهگذرها که میروند حتی اول اونها ببرند. اگر بنا شد ما این چراغ را از زندگی خود خاموش کنیم، حتی اول زندگی دیگران را روشن کند، اونها بتوانن ازش استفاده کنند. گفت طرح نقشه قتل نباش، لا تقتلوا یوسف، یوسف را نکشید و القوه فی غیابت الجب، او را بیفکنید در مخفیگاه جب. جب چاه است، اما ظاهرا نه به هر چاهی جب گفته می شود، اون چاهی که توی خانه ها به اینها کنده می شود، خب غالبا معمور است و آبازه، اونها بئر گفته می شود که سنگینی شده بالا آمده. اما اون چاهایی تو بیابان ها هست و متروک هست و چیزهای ریخته شده مثلا دیواره هاش، اینها این جب است. حالا کلمه الفلام الجب آیا الفلام جنسه؟ تو چاهی بیفکنیم یا بنابرای نقل گفته بعضی الفلام عهده، یعنی یک چاه معهودی بود در میان بیابان که سر ره گذرها سر راه قافله ها بود، گفتن اونجا بیفکنیم، تو اون جب، تو اون چاه، اونم فی غیابت الجب. حالا غیابت یعنی قعر چاه، اون ته چاه که از بالا دیده نمی شود، یا بنا به گفته صاحب المنار او می گوید که چاهایی که درست می کردن برای اینکه کسی می خواد بر آب برداره، در دیواره چاه نرسیده به سطح آب یه سکومانه می درست می کردن، کسی میره پایین که آب برداره یه جای نشستن داشته باشه، اونجا می نشست و بعد زردش رو پر می کرده، یه سکوی تاکسومانندی در دیواره چاه درست می کردن. کسی از باران نگاه می شد خود اون دیده نمی شد، ولی کسی پایین می رفت می شد اونجا بنشینه. گفتن که اونجا بذارید بیفکنیم در میان اون سکو یا تاکسی که در میان چاه هست، اونجا بماند که وقتی سیاره آمد، قافله رهگذر آمد، بتواند دسترسی این دست اونها برسه. گفتن که ولالقوه فی غیابت الجب، او را در میان در قعر چاه یا در همون مخفیگاه چاه بیفکنیم، یلتقط و بعد سیاره، بعد رهگذران، سیاره همون قافله های سیر کننده و رهگذر تو بیابان، اونها یلتقطه و التقاط کنند، یعنی بیابن او را، بیابن چون لغت همونی که انسان میابد، گمشده ایست که پیدا میکند، یلتقطه و بعد سیاره. این کنتون فاعلی، اگه ما خود کاری بکنید، از این این کنتون فاعلی میشه استفاده کرد که او واقعا نمیخواسته این خیلی برای جناب یوسف زحمتی تولید بشود، مایل خیلی نبوده، ولی در این حال چون تحت تأثیر افکار اونها بوده، اما به خواهش بنات کاری بکنید، پس این کار را بکنید، او را نپوشید، فقط در میان شاه بیفتنید. این کنتون فاعلین قالو یا ابانا، انتا چجور نقشه را اجرا کنم؟ آمدم پیش پدر، یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف، با قیافه محبت آمدن. این قیافه منافقانه هم پناه بر خدا چه لطماتی بر بشر وارد آورده، قیافه منافقانه، یعنی به حسب ظاهر یا ابانا یا اخانا پدر من، برادر من، فرزند من، خیلی با قیافه محبتی وارد بشود و دشمنی خود را در قیافه دوست بخواد ادغام کند. اون که معروف میش گرگ در لباس میش، به این کیفیت خیلی صدمه ها مخصوصا به جامعه مسلمین رسیده از این قیافه های منافقانه که به ظاهر تظاهر به اسلام کردند و بعد ضربه کارگر در پشت همون قیافه های متظاهر به اسلام بر پیکر اسلام زدن تا روز قیامت هم اون ضربت ها منتعل نمی شود تا وجود عبد امام عصر ارباب العالمین له الفدا اون با اون سمسامشون الا به سمسام عزیز مقتدر او بیاید که اون ضربه هایی که زده اند بر پیکر اسلام در قیافه های منافقانه او منتعل کند. ولذا این هم با قیافه منافقانه آمدن یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف، پدر با قیافه پدر ما، پدر مهربان ما، چه شده که ما را امین در یوسف نمیدانیم؟ این گفتن ما را امین بدان، خود این مسئله هم چیز مطلبیه که خود آدم بیاد به کسی بیا به من بسپار امانت بم بسپار، این یه قدی آدم باید ترقی کنه با تردید ترقی کنه، اگه دیگران کسی سراغتی برون آب بیا مثلا بعد فلان مطلب به شما میسپاریم، مال میسپاریم، ناموس میسپاریم، اقرار میسپاریم مثلا، خب مطلبیه. اما خودش بیاد بگه که آه پول دارم به من نگه داره بکنم مثلا، این معلوم بشه یک بوی خیانت ازش میاد. این که پیشنهاد امانت داری میدهد میخواد یک کلایی در آدم بذاره، ولی این آدم ولذا امانت به این سنگینی که قرآن فرموده انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اون امانتی که آسمان آب و زمین از تحملش ابا کردند و نتوانستند، این امانتی که کمر شکن کمر آسمان و زمین را شکسته، چطور می شود یا آدمی واقعا جرو بیفتد و این امانت را به دوش بگیره و مطمئن بشود که می تواند به مقصد برساند؟ اگر کسی عاقل باشد و با ورع باشد و متقی باشه پیشنهاد نمی کند امانت به من بسپارید من نگه دارم، یا آدمی که عاقل نیست و سرنوشت نمی داند، سود و زیان را خوب نمی داند، یا آدمی که خائن هست، اکثرا چنین هست. حالا گاهی از اوقات تعبیر بشود به این که خیر این اگر بخواد پیشنهاد ندهد برای من قبول نکنه، این تن زیر بار مسئولیت نمیخواهد بدهد مثلا، گاهی تعبیر میشه به آفایش حلری مثلا تن پروری، گاهی رو تعبیر میشه و از اون طرف ممکنه اون طرف اون گروه تعبیر کنه به این که نه مثلا اینجا هم یه خیانتی هست و شیطنتی هست و این تعبیرها که درست نیست از هر دو گروه. اما اونی که معلوم خیلی روشن انسانی که بسیار بصیر باشد و امین، این کمیاب آدم باید هر چه که به امانت می سپارد، حالا هر چه میخواد باشه، به امانت می سپارد، امور اجتماعی باشه، امور سیاسی باشه، امور مالی باشه، امور ارضی باشه، اسرار باشه، به کسی باید بسپارد که هم بصیر باشه هم امین باشه، بصیر باشد قدرت حفظ داشته باشه اون امانت را و امین باشه خودش خیانت نکند. ممکنه یک کسی خودش امین نیست خائنه، ولی یک کسی نه خودش امین هست خائن نیست اما بصیر نیست، یعنی قدرت حفظ مطلبی را ندارد. ممکنه یوسف را کسی خودش ببلعد و خودش بخورد، یا نتواند یوسف را سالم نگه دارد بخورد گرگ ها بدهد، ممکنه خودش گرگ باشه، ممکنه بخورد گرگ های دیگر بدهد. ولذا باید کسی که یوسف را میگیره برای امانت هم خودش امین باشه هم بصیر باشه. ولذا اینها که امین نبودن آمدن در قیافه امانت قالو یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف،
چه شده اسوا را امین بر یوسف نمیدانی و انا له لناصحون، ما خیرخواهش هستیم، ما حفظش میکنیم، از طرف خودمان چه خیرخواهیم، از طرف عوامل دیگر هم حفظش میکنیم. این قدم اولی بود به عنوان حسد برداشته شد. پناه بر خدا از حسد که این جمله هم روایت عرض می شود که اعراضم تمام بشه. این فرماید آفت الدین الحسد و العجب و الفخر، آفت الدین الحسد و العجب و الفخر. اونی که دین آدم را از بین می برد این سه عامله، یکی حسد است، یکی عجبه، یکی هم فخره، به دیگری فخر فروختن. آدمی حسد ببرده سعادت کسی را نتواند ببینه، از سعادت کسی رنج ببره. گاهی چنان این حسد پرده روی عقل آدم می افکند حتی خودش را نابود می کند. جریانی نقل شده است که در زمان ایجاد طرفای عباسی بود، اومد ثروتمند توانگری داشت و محبوب بود، ثروتمند بود، ولی نمی رزین او را آقابت این فکر نکرد چکار کنه او را نابودش کند. این نقش ترهی رشدتی غلامی را خرید و آورد و او را خیلی تربیتش کرد، تربیتش کرد، در وقتی خیلی رشید شد او گفت من ترا فقط برای یک کار آوردن و اون کار اینه که بخوام تو را بکشی، مرا بکشی و بعد همون کار به خونی جنازه مرا به پشت بام همسایه بیفشنی، بعد اون متهم بشه به قتل من، بیام ببرن او را بکشم. که او را به متهم به قتل او را بکشم که از این خوشش نو از این که دیگه که دیگه خوشته بشه. حتی اون قرآن گفت آقا این که اغلایی نیست، خب من او را بکشم دیگه، باید سر شما را بکشم، ولی که من نان شما رو خوردم بسیار خوب خدمت به شما میکنم، او را میکشم. گفت نه، اولا شاید نتوانی او را بکشی و شایدم مثلا را توانستی کشتی بعد من متهم میشم من را میگیرن، اما نه، من چه کشتی مسلم او متهم میشود، از اون طرف مسلم میگرفت مطلب را، من چه کشتی او را مسلم قاتل من حساب میکنن، او را میگرن میکشن دیگه. آقاد همین کار را میکرد، این مردی را برد حتی این افتار کرد نشو برد پشتبام شبانه سرش برید و زنازش انداخت پشتبام همسایه و بعد فردا آمدن این همسایه را گرفتن و بردن. این غلام شرار کرد، این غلام وقتی که اونجا فهمید که اینه گرفتن همسایه رو برده اند خیلی ناراحت شد و وجدانش ناراضی بود، برگاه خود اقرار کرد و بل من این کار رو کردم و اونم به دستور اون مولای خودم کردم. وقتی این رو اون غلام رها کردن گفتن این آدم صداش همین بود، این آدم حسود، به اینجا کارش برسی که حتی ریشه خودش را هم بکنه. اینه که آفت الدین الحسد و العجب و الفخر. حالا این قدم اولی که اینها برداشتن و در راه حسد نسبت به برادرشون از خدا میخواهیم رو فنایت خودش همه ما را از شر حسد و بخل و طمع و حرص و سایر رضایل خلقیه در فنای خودش مسئول محفوظ نگه و همه ما را با معارف قرآن اهل بیت آشنا بفرمود. خدایا با آبروی امام عصر علیه السلام به زودی آش جنگ و به زودی به نفع مسلمین خاموش کنید. رزمندگان ما را با فتح و پیروزی نهایی به اوطانشون برگرد. خدایا جسمن روحن اونها را سالمشون نگه بدار. همه آیان علما اعلام راجع اسلام و مرفجین اسلام و قرآن مخصوصا قائد معظم انقلاب معید منصورشون بدار. علمای گذشته و موجود همشون را از قبل ما جزای خیر عنایت بفرمایید. فرزندان ما، نسل ما را محب اهل بیت قرار بده. حسن عاقبت همه ما عنایت بفرمایید. اللهم آمین.